در صبحانه با خبر امروز.
همچنین دوست داشتم بمیرم ببینم چجوری میشه ترش، شاید دوباره مثل بازی برگشتم به بازی.
بلند شدن صداهای مخالف از درون حاکمیت، وزیر سابق علوم جمهوری اسلامی از اعدام محسن شکاری اعلام انزجار کرد. رئیس پیشین سازمان صدا و سیما هم میگوید کشتن مردم قابل دوام نیست. افزایش فقر و فشار اقتصادی در ایران، رسانه‌های کشور از گرایش مردم به معاوضه لوازم شخصی با مواد غذایی خبر می‌دهند. پس صدور دوباره حکم 10 سال زندان برای 2 شهروند بهایی، جامعه جهانی بهایی احکام زندان مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی را محکوم کرد. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی و صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. اعدام محسن شکاری و صدور حکم اعدام برای بعضی از معترضان واکنش های گسترده را در داخل و خارج ایران در پی داشته است. بعضی از چهره های حوزه علمی قم با حکم اعدام بعضی از معترضان به جرم محاربه مخالفت کردند. قوه قضاییه اما از حکم اعدام محسن شکاری دفاع می کند. ماهان صدرات معترض دیگری است که زیر تیغ اعدام است و خبرهای متناقضی درباره احتمال اجرای حکم او منتشر شده. 3 نماینده پارلمان آلمان کفالت سیاسی 3 معترض با حکم اعدام را قبول کردند و کارزاری هم در میان بعضی از پزشکان جهان برای لغو حکم اعدام دکتر حمید قره‌حسن‌لو شروع شده. احکام اعدامی که قرار بود برای ارعاب و عبرت گرفتن معترضان صادر شود، حالا خود به بحران دیگری برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. شهر سیا می گزارش می دهد.
اجازه بدید.
این روحانی که عمامه خودش را در مجلس این چنین پراند، محمد تقی نقدلی نماینده خمینی شهر، گفته اتفاقا نه تنها حکم اعدام محسن شکاری زود صادر و اجرا نشد، بلکه با تأخیر هم اتفاق افتاد. او در حال این سخنان را گفته که مخالفت گسترده‌ای با این حکم اعدام صورت گرفته. حتی مرتضی مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم گفته در مواردی که یک نفر یا یک گروه درگیر نمی شود و فقط با یک نفر درگیر می شود، به آن فرد محارب نمی گویند. آقای مقتدایی انتقاد کرده که به هر محاربی هم حکم اعدام نمی دهند، مگر اینکه کسی را کشته باشد. سخنگوی قوه قضاییه در برابر این سوال که چرا حکم اعدام برای محسن شکاری صادر شده در حالی که قتلی صورت نگرفته، پاسخ نامشخصی می دهد.
شارع مقدس اشاره می فرمان در آیه شریفه که عرض کردم اشاره هست که ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ينفقوا في العرض. خب اینها نسبت به قضیه دقیقاً احصار شده، ولی این موضوع با توجه به شرایطی که داره وصف مجازات مورد بحث رو داشته و در این تطبیق داده شده و اقدام شده.
سخنگوی قوه قضاییه در جایی هم اعتراف متهم را عامل صدور حکم می‌داند، اعتراف به پول گرفتن برای اعمالش، در حالی که هیچ جای دیگری به پول گرفتن محسن شکاری و کسی که به او پول داده اشاره نشده.
اعترافات صریح متهم هست نسبت به اقداماتش و تشریح میکنه ایشان که ما چطور آمدیم، هدف من چی بود، چه مبالغی قرار شد که به ما داده بشه و سایر شرایطی که ممکن است حوصله بس خارج باشه.
این تناقضان نه تنها قوه قضاییه را با انتقاد بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو کرده، بلکه استفاده سیاسی از فقه اسلامی برای صدور حکم اعدام به جرم محاربه را هم با چالش جدی روبرو کرده است.
چیزی که قرآن او را محاربه گفته بونه که اب مسلحانه اگر یک گروهی وارد بشه و بجنگه، این محاربه ای و منعی که کسی با سنگ و با چوبه و با داد و بیداد و بکنه و این محاربه زدن سخته. بندخ واقعیت این ای صداقتان اینه میگه که من برای خیلی از قضات میترسم که روز قیامت به برگاه الله تعالی مؤاخذه نشد.
واکنش رئیس قوه قضاییه البته با آنچه سخنگوی این قوه گفت تفاوت داشت.
اگر جای اشتباه کردیم بگیم آه اینجا رو من اشتباه کردم، قصد نداشتم، عمد نداشتم، نمیخواستم این کار بشه ولی این کار صورت گرفته.
آقای محسنی اژه‌ای در جای دیگری هم تلویحاً از عدم شفافیت دادگاه‌های جاری میگوید.
از قوه قضاییه عرض میکنم فرایند یک رسیدگی به پرونده حقوقی و قضایی چگونه هستش؟ اگر ما صرفاً فرایند را اجازه ندیم هیچ کس ورود بکنه و بعد بگیم که آقا این آقا محکوم شد یا تبرئه، این شفاف سازی را به همراه نداره، اعتماد سازی را به همراه نداره و بسیار از موارد برای دستگاه نظارتی هم کارساز نیست. ما باید اون فرایندی که من مربوط شده و منجر شده به یک براءت احیانا و یا به یک محکومیت، این فرایند را هم بشه انجام داد. ما الان در بسیاری از موارد البته طبق قانون اومدیم گفتیم که آقا نباید مردم در این فرایند قرار بگیرن.
این ماهان صدرات مدنی است که در صف اعدام قرار دارد در دادگاهی که وکیل تسخیری از این نو داشته.
اقرار داشتن که کتککاری با مشت و دست بوده و آتش زدن موتورسیکلت یکی از شکات هست که خب در خصوص این قضیه تصمیم گیری رو به حضرت عالی میسپارم.
شاکی خصوصی اش رضایت داده اما قوه قضاییه هنوز حکم اعدام را لغو نکرده. چالش دیگری برای جمهوری اسلامی.
As a doctor I took an oath to save lives. Don't take mine. I am Dr. Qarahassanlu.
این هم کارزاری است که پزشکان در سراسر جهان برای لغو حکم دکتر حمید قره‌حسن‌لو که محکوم به اعدام شده راه انداختند. کسی که متهم شده همراه 5 نفر دیگر در قتل بسیجی به نام روح الله عجمیان دست داشته، هرچند زیر شکنجه هم به این قتل اعتراف نکرده. 3 نماینده پارلمان آلمان هم کفالت سیاسی 3 معترض محکوم به اعدام را پذیرفتند. مارتین دیدنهوفن کفالت محمد بروغنی، کاروس کاسپر هم کفالت سامان سیدی معروف یاسین و یوون ری کفالت توماج صالحی را پذیرفتند. این نمایندگان پارلمان آلمان میگویند با مقام‌های سیاسی 2 کشور تماس می‌گیرند و خواستار لغو مجازات اعدام می‌شوند. اگر بتوانند با خود زندانیان هم تماس خواهند گرفت و از اعتبار سیاسیشان برای خبررسانی جهانی و واکنش سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری جهان استفاده می‌کنند. حالا جمهوری اسلامی با افکار عمومی جهانیان روبرو خواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بار دیگر جمهوری اسلامی چوبه‌های دار رو برای معترضان به پا کرده. موضوعی که با حسین قاضیان به گفتگو می‌ذاریم، جامعه شناس مقام آمریکا. آقای قاضیان، سال‌هاست جمهوری اسلامی با توسل به اتهام‌هایی چون محاربه، افساد فی الارض و بقیه احکام سنگین صادر می‌کنه. با این احکام چه چیزی به دست آورده تاکنون؟
میشه گفتش که چیزی که به دست آورده اینه که 42 سال دل حکومت می‌کنه. ممکنه فکر کنیم که خب این با پیامدهای خیلی منفی هم همراه بوده برای جامعه، ولی اگر فکر کنیم که هدف از این اعدام‌ها برپای چوب‌های دار، کشتن چند هزار نفر در زندان، در خیابون و امروزه با تهدید به اعدام همراه بوده، حاصلش این بوده که تونسته 42 سال دووم بیاره، بر سر کار باشه، با وجود نارضایتی عظیمی که تولید کرده، با وجود نارضایتی عظیمی که در این 1-2 دهه اخیر به ویژه تولید کرده. و خب در هر جایی که رضایت شهروندان برقرار نباشه، حکومت باید آماده در روی با چنین به اصطلاح اعتراض هایی که ناشی از اون نارضایتی باشه. ولی خب جمهوری اسلامی با همین شیوه ها از جمله از طریق همین اعدام ها تونسته مردم رو بترسونه، تونسته مردم رو وادار به سکوت کنه یا مانع اونها بشه برای اعتراض و اون عده‌ای رو هم که اعتراض کرده به گونه‌ای سرکوب کنه که دیگران حساب کار دستشون بیاد. بنابراین میشه گفت در مجموع برای جمهوری اسلامی موفقیت‌آمیز بوده، گرچه خب هزینه‌های زیادی برای مردم، برای کشور به بار آورده.
شده که این که در این 43 سال در حقیقت جمهوری اسلامی خون ریخته، ترس ایجاد کرده و ارعاب برای اینکه حکومت کنه، گروه‌های مختلف از هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا سیاسیون تلنگر می‌زنن و خوشحال می‌دن که این روش خشم جامعه رو بیشتر می‌کنه و درمان نیست. آیا در شرایط فعلی بماند که در اون 43 سال این کار رو کرده، در شرایط فعلی ایران این سیاست می‌تونه باز هم نتیجه مطلوب حکومت رو داشته باشه؟
بله، همونطور که گفتید درست گفتن، یعنی درمان نیست، ولی به شرط اینکه شما به دنبال درمان باشی. اگر به دنبال درمان جمهوری اسلامی میخواست باشه، باید به گونه ای عمل میکرد که دیگه جمهوری اسلامی نمیبود. و خب تمام تلاش برای این بوده که جمهوری اسلامی باشه، و چون خواسته جمهوری اسلامی باشه در واقع نتونسته رضایت شهروندان رو کسب کنه. وقتی یک نظام سیاسی نمیتونه رضایت شهروندان رو کسب بکنه، دو راه داره. یا اینکه اونها رو قانع کنه که از این به بعد خواهد کوشید که رضایتشون رو جلب کنه و برای این کار توانایی رو داره. چنین برداشتی ظاهراً از نظر مردم وجود نداره پس از طی این همه سالها. دومی که بگه اگر من نمیتونم رضایت مردم رو جلب کنم، جای خودم رو به گروه دیگری میدم که شاید اونها بتونن رضایت مردم رو جلب کنن. خب جمهوری اسلامی نه به هیچ کدوم از این دو راه میخواد بره و به این ترتیب به دنبال درمان هم نیست. پس میمونه با اینکه در واقع با مسکن‌هایی این درد بی درمان رو فعلا تسکین بده به سود خودش و درد کمتری از این ناحیه ببره. تسکینی که پیدا کرده جمهوری اسلامی همین سرکوبه. خب این سرکوب میدونی که با خشم مردم و افزایش نارضایتیشون روبرو میشه، ولی برای حکومت نوعی تسکین هست، به این معنی که فعلا ممکنه بتونه اعتراضات رو محدود کنه، متوقف کنه و اونها رو در مسیرهایی ببره که سرکوبش راحت تره و مقداری از زیادی هم بازدارنده باشه برای اینکه گروه های جدیدتری به مجموعه معترضان ناراضی نپیونده.
آقای قاضیان، از سرکوب و اعدام و در حقیقت این روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، شما به عنوان مسکن یاد کردید. اینکه خشم و نارضایتی مردم رو به همراه داره ولی به هر حال برای حکومت جواب میده، تأثیر این احکام، تأثیر این همه خشونت بر جامعه، بر روی افکار عمومی چگونه است؟
مطمئناً ایجاد خشم میکنه و این خشم دیر یا زود سر از خشونت در میاره. خشونتی که مبدأش خشونتی است که حکومت به کار میبره، ولی ممکنه حکومت نگران این نوع خشونت نباشه، چون میدونه خشونت دست بالاتر بی‌محابا و بی‌مانع و راده‌ای در اختیار داره که اون رو تا هر حدی که بخواد میتونه به کار ببره. این قسمتش ممکنه ایجاد نگرانی براشون نکنه. خشم هم همینطور، نارضایتی هم همینطور. یعنی اونها میدونن که مردم ناراضی هستن، میدونن که این نارضایتی در حال افزایش بوده و میدونن که برای کاهش این نارضایتی کار زیادی از دستشون بر نمیاد. بنابراین اونها در موقعیت ناگزیر سرکوب قرار گرفتن با همه پیامدهایی که میتونه داشته باشه، از جمله افزایش خشم، از جمله افزایش خشونت. ناشی از اون خشم میشه و در جامعه ما ممکن تسری پیدا کنه و بالاتر بگیره، ولی احتمالاً برداشت حاکمان اینه که میتونن بر اون خشونت با خشونتی دست بالاتر غلبه بکنن.
به هر حال همونطور که اشاره کردید، خشم یکی از مواردی هستش که مردم در این روزها بهش دچار شدن، به خاطر احکام، به خاطر شرایط اقتصادی، به خاطر تمام اون سیستم حکومتی که در ایران وجود داره. ولی خب جمهوری اسلامی همونطوری که باز هم شما اشاره کردید به اون وقعی نمی کنه، نداره بر اون. فکر میکنید این خشم چه تأثیری میتونه؟ به هر حال خشمهای خفته است، یعنی در حالی که خیلی از مردم نمیتونن خشم خودشون رو ابراز کنن، به هر حال به هر دلیلی که خودشون دارن، فکر میکنید این خشم پنهان، این خشم خورده شده، خشم خفته چه تأثیری بر اذهان عمومی داره؟
میدونی خب در سطح فردی وقتی شما راهی برای ابراز خشم نداشته باشی، این پیامدهای روانی بیشماری برای شخص داره. در بعد اجتماعیش ما ممکنه فکر کنیم که این خشم دیر یا زود شکل انفجاری به خودش میگیره. خشم وقتی آروم آروم تخلیه میشه، یه شکل قابل کنترل و مدیریتی داره، هم برای کسی که اون خشم رو تولید کرده، هم برای کسی که اون خشم رو صادر میکنه. ولی وقتی که خشم سرکوب میشه و افزایش پیدا میکنه، دیر یا زود شکل انفجاری پیدا میکنه که نه تنها کسی رو که خشمگینه ممکنه تهدید کنه، بلکه بیشتر از اون کسانی که مولد یا بانی این خشم بودن تهدید خواهد کرد. بنابراین در یک موقعیت بقول مخربی قرار میگیریم هر دو، یعنی منی که خشم دارم و کسی که باعث و بانی این خشم بوده. این وضعیت مخرب به سادگی قابل کنترل و مدیریت نیست و همه باید نگرانش باشن، چه کسی که خشم رو تولید کرده که دیر یا زود این خشم گریبانش رو خواهد گرفت، چه کسی که ناچار این خشم رو به بیرون و به اون شکل انفجاری صادر بکنه.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس، مقیم آمریکا. یکی از اتهاماتی که جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه پس از پیروزی انقلاب به مخالفانش میزند اتهام محاربه و افساد فلعرض است، اتهامی که با اعدام‌های بیشمار همواره همراه بوده است. حسن فرشتیان همراه ماست، حقوقدان و نواندیش دینی مقیم فرانسه. آقای فرشتیان، محاربه و افساد فلعرض مانند دیگر مباحث فقهی و حقوقی دارای چالش‌های نظری بسیاری. برخی از علما در ایران معتقدند که حکم محاربه برای معترضان برداشت اشتباه از قرآن. مفهوم و مصداق محارب در کتاب آسمانی مسلمانان چیست؟
ببینید، محارب در آیه 33 سوره مائده اومده: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، یعنی کسانی که در با خدا و پیامبر خدا وارد جنگ میشن و در زمین افساد میکنن، تلاش میکنن زمین رو به فساد بکشونن. این آیه در مورد راهزنان مسلحی بود که مامورانی رو کشتند و دوتران رو به غارت بردن، یعنی هم حرکت مسلحانه بود، هم سرقت بود و هم حرکتی بود که علیه به نوعی افساد در جامعه بود. این اصل آیه سوره 33 مائده است. اما اینکه در زمانهای پس از پیامبر هم آیا میتوان کسی رو به اتهام جنگ با خدا و پیامبر خدا متهم کرد، مسئله بحثه. چرا؟ چون کسی باید مدعی باشه که نماینده خداست و جنگ با او، جنگ با خدا تلقی میشه. من فکر میکنم این پندار متوهمانه‌ای هست که فقط از کسانی برمیاد که واقعا بتونن خود رو نماینده خدا و پیامبر خدا بدونن. به اضافه این که بسیاری از فقها معتقد هستند اصلا حدود در زمان غیبت امام معصوم نمیتواند اجرا بشود، چون دیگران نماینده خدا نیستند، همه حدود نمیتواند اجرا بشود، یا پیامبر یا فرد معصوم میتونه اینها رو اجرا کنه.
آقای فرشتیان، به هر حال شما در مقام حقوقدان و کسی که به هر حال نواندیش دینی هستش و در مباحث دینی در حقیقت بیشتر تفکر میکنه و بیشتر پژوهش میکنه، اطلاعات بیشتری دارین از این که به هر حال احکام محاربه چگونه میتواند اجرا بشه در ایران. رئیس سابق دیوان عالی کشور هم حتی گفته که محاربه حکمش صرفا اعدام نیست، هر اتفاقی در خیابان بیفته نمیشه نامش رو محاربه گذاشت. اما به هر حال این حکم آشنا در این 40 و چند سال سرهای زیاد رو بالای دار برده. آیا در اسلام مجازات و کیفر محارب حتما اعدامه؟
نه، در همین آیه دقت کن، 4 تا مجازات در همین آیه نقل شده. یعنی اگر ما این آیه رو بپذیریم و حتی بپذیریم که در زمان ما میتوان اجرا کرد که اینها قابل قبول نیست، ولی حتی بر اون مبنایی که در زمان غیبت امام هم میتونیم اجرا کنیم، بر اون مبنا در این آیه 4 مجازات اومده که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به سان سایر فقها اینجوری معتقده که این 4 تا مجازات تحقیری نیست، یعنی که حاکم شهر بیاد یکی از اینها رو انتخاب کنه به دلخواه خویش، بلکه بر حسب فعل ارتکابی است. یعنی قتل در صورتی است که قتلی انجام شده باشه، و اگر قتل و سرقتی انجام شده باشه قتل و به دار آویختن سپس برای عبرت دیگران، و اگر سرقتی باشه اون بریدن انگشتان دسته، و اگر غیر از اینها باشه فقط سلاح کشیدن باشه، تهدید باشه، در این صورت تبعید. متاسفانه جمهوری اسلامی برای نقض حقوق شهروندان به جای اینکه به قوانین عرفی رجوع کنه به چنین قوانینی مراجعه میکنه تا دهان دیگران رو ببنده و با وارد کردن چنین اتهاماتی برای افرادی که حتی دستشون به خون آلوده نیست اونها رو محکوم میکنه به مجازات مرگ. اصلا این مجازات مرگ در دوران ما از جهت حقوقی حالا بخوام عرض کنم یک کلمه تناسب بین جرم عمل ارتکابی و مجازات باید وجود داشته باشه. این اصل تناسب بین اینها اقتضا میکنه که باید مجازات در حد همون جرم ارتکابی باشه، اتهامی که به وی نسبت داده میشه، نه این صف اعدامی که امروز جمهوری اسلامی درست کرده. البته امروز درست نکرده، 43 سال درست کرده، از همون فردای پیروزی انقلاب درست کرد و این امروز خوشبختانه ما شاهد فشارهای زیادی هستیم از افکار عمومی. خوشبختانه امروز در سطح عمومی به این حکم اعتراض شدید هم در داخل و هم در خارج میشه.
اشاره کردید شما به تکرار به آیه 33 سوره مائده که در مورد محاربه صحبت شده و در مورد شرایط اینکه چه چیزی محاربه است و چه کسی محاربه، اما در ایران در حال حاضر در این اعتراضات کسانی متهم به محاربه میشن که سطل زباله آتش زدن و در خیابان شعار دادن. آیا این تفسیر جنگ با خداست واقعا، یا اینکه اگر یک قاضی همچین حکمی رو، همچین در حقیقت اتهامی رو با حکم محاربه یکی بدونه، این خودش همپایی حکومت با خدا نیست؟ یعنی اینکه خود حکومت داره میگه جنگ با من این جنگ با خداست.
بله، متاسفانه این خشت اول رو آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی کج نهاد. او نه تنها خود رو نماینده خدا و نماینده پیامبر خدا میدونست، بلکه معتقد بود در جایگاه ولی فقیه توانایی تعطیل اجرا احکام اسلام رو، حتی عبادات اسلامی رو داره. چنین ادعایی که ایشون کرد و در زمان خیش متاسفانه توسط بسیاری از جامعه پذیرفته شد و هزاران و خونهای بناحقی که در طول این 14 ریخته شد متاسفانه ناشی از اینه که ایشون برای خیش چنین جایگاهی رو تصور کرد و در شرایط 40 سال پیش جامعه در شرایطی بود که چنین جایگاهی رو برایشون قائل شد. یعنی جامعه همیشون رو در کره ماه دید، بخشی از جامعه دیدن و این قوت رو ایشون بخشید و ایشون این متوهمانه خود رو نماینده خدا میتونست که حتی نماینده خدایی که میتواند دین خدا رو تعطیل کند. این از تناقضات افکار ایشون و پیروان ایشونه و ما میبینیم که هیچ گونه تناسبی بین عرض کنم که این جور و مجازات نیست. من همین مجازاتی که نه تنها با افرادی که در این اعتراضات اخیر بودند انجام میشه، بلکه در مورد همکاران شما نگاه کنید، از همون روزهای اول دو روز نامه نگار به اتهام افشای جریان زندیات مهسا امینی، دو نفر روزنامه نگار به این اتهام که روزنامه نگار کار او گفتن حقایق، اونها به این اتهام بازداشت شدن و در معرض خطرند. ما امشب در سالگرد زندگیات روح الله دم هستیم که او هم به جرم داشتن یک رسانه اعدام شد. یعنی جمهوری اسلامی هیچ گونه ابایی از قتل و خونریزی نداره، چون واقعا خود رو متوهمانه این چنین میپنداره و این به سلسله مراتب میاد پایین. یعنی همچنان که رهبر جمهوری اسلامی خود رو نماینده خدا میدونه، جانشینان او یعنی کسانی که در استانها در امام جمعه هستن که این جایگاهی رو در نماز جمعه در محل خیش برای خیش قائلن، تا اون قاضی که خود رو منصوب میدونه، یعنی در یک سلسله مراتب همچنان که آقای خمینی معتقد بود اون ولایت الهی تصرفی پیدا میکنه به اون مجریان حتی پایین دست حکومت، اونها هم خود رو متاسفانه نماینده خدا میدونن.
با سپاس از حسن فرشتیان، حقوقدان و نواندیش دینی مقیم فرانسه. همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، سران سه قوه جمهوری اسلامی در همایشی با عنوان همایش ملی ارتقای شفافیت سخنرانی کردند. رؤسای سه قوه مجری، مقننه و قضا خواستار شفافیت در فعالیت‌ها و قراردادهای اقتصادی، مردمی سازی اقتصاد، فرهنگ، سیاست و شفافیت در محاکم و دادرسی‌ها شدند. این در حالی است که فساد بیش از حد و عدم شفافیت در تمام این مسائل اعتماد اکثر مردم رو به جمهوری اسلامی از بین برده و اونها برای تغییر حکومت به خیابان‌ها کشیده شدند. نیتی بیگ گزارش می‌دهد.
رؤسای قوای یکی از فاسدترین و پنهانکارترین حکومت‌ها در همایشی با عنوان همایش ملی ارتقای شفافیت، نظامی که بنابر تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 150 قرار گرفته.
چرا قراردادهای اقتصادی علنی نباشد؟ چه چیزی پنهان داره؟ بهره‌برداری از حوزه‌های مختلف اقتصادی چرا شکل شفاف نداشته باشه؟
پاسخ این سوال‌ها روشن است. برای راندخاری بیشتر، برای پنهان کردن فساد. البته در اقتصادی که به گفته خود مسئولان جمهوری اسلامی دست سازمان‌های نظامی از جمله سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به قدرت است، کسی جوابگوی سوال‌های این چنینی نیست.
اقتصادی که بیش از 85% دولتی باشه، ذاتاً اقتصاد دولتی فسادزاست. اقتصاد مردمی سازی کنیم، فرهنگ و مسائل اجتماعی رو مردمی سازی کنیم، محیط زیست رو مردمی سازی کنیم، موضوعات سیاسی رو مردمی سازی کنیم.
این نمونه ای از این مردمی سازی ها، مردمی سازی حجاب، مردمی سازی آزادی، مردمی سازی اعتراض، البته با باتوم و گلوله و بازداشت و اعدام. در روزهایی که مردم به خاطر پنهانکاری، فساد و مردمی نبودن حکومت خواستار تغییر آن هستند، حرف از شفافیت و مردمی سازی طنز تلخی بیش نیست. به ویژه زمانی که از شفافیت در بازداشتگاه و دادگاه و دادرسی میگویند.
اما بسیاری از مواردی هستش که ما اگر چنانچه در معرض دید مردم قرار میدادیم، اگر اجازه میدادیم که دوربین های مختلف بیاد بره توی محاکم ما بگرده، توی دادسرای ما بگرده، لااقل یه جاهایش رو ببینه، زندان های ما رو ببینه، فهم مطمئن باشید که وضع ما از امروز بهتر بود.
دبیرخانه این همایش هدف از برگزاری آن را ایجاد گفتمان شفافیت در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه عنوان کرده. توسعه‌ای که 6 برنامه قبلی برای ایجاد آن کارایی چندانی نداشتند. این نمونه‌ای از این ناکارآمدی. در روزی که مسئولان نظام خودشان به عدم شفافیت در مسائل اقتصادی و حکومتداری از آن دارند، روزنامه شرق هم از معامله لوازم شخصی با غذا در سایت دیوار گزارش می‌دهد. آگهی‌هایی که مردم برای معاوضه کفش و لباس کهنه‌شان با برنج و روغن منتشر کردند. وضعیتی که مردم زمانی در ونزوئلا تجربه کردند. نشانه ای از افزایش فقر و گرسنگی که در پی 44 سال فساد، راندخاری و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در جمهوری اسلامی به وجود آمده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
روز گذشته بازار ارز در دومین روز هفته بر مدار رشد قرار گرفت. پیشروی قیمت دلار در حالی بار دیگر رکورد زد که رئیس بانک مرکزی ساماندهی بازار و سیر نزولی اون رو وعده داده. در حالی که اخبار از افزایش قیمت دلار، طلا و مسکن خبر میده، تورم آنقدر افسار گسیخته شده که بنا به نوشته رسانه‌های داخلی، شهروندان زیادی در سایت دیوار آگهی تعویض لوازم شخصی با اقلام قضایی میدهند. موضوع رو با جمشید اسدی به گفتگو میذاریم، اقتصاددان مقیم فرانسه. آقای اسدی، خوش آمدید به صبحانه با خبر. پیشبینی شما رو بشنویم. این افزایش قیمت ها تا کجا افزایشی است؟ تا کجا بالا میره؟
درود بر شما. هیچ جای شگفتی نیست بانو، چون تولید از میان رفته است، چون کشور در تحریم است، چون نظام ولایی پول ندارد که نیازهای مردم را تأمین بکند، دست کم با واردات، حتی با واردات قاچاق. این است که عرضه بسیار کمتر شده است از حد اقل تقاضا و قیمت ها بالا می رود. می گویم حد اقل تقاضا، چون بر مبنای آماری که خود نظام ولایی می دهد، مصرف کالری مردم بسیار کمتر شده است از متوسط جهانی و نیز مصرف گوشت قرمز و گوشت سفید و میوه بسیار کمتر شده است. با وجود این مردم حتی این مصرف کم را نمیتوانند تهیه کنند چون گرانی سرسام‌آور شده است به دلایلی که شرحش را
شما به همونطور که خودتون هم اشاره کردید شهر کاملی دارید از وضعیت اقتصادی ایران. ماهاست که کارشناسان اقتصادی از فروپاشی اقتصاد در ایران خبر دادن، در کنارش سقوط سرانه مصرف بسیاری از اقلام غذایی و فقر غذایی خانواده‌های ایرانی همونطور که شما بهش اشاره کردید، از جمله حذف شدن گوشت و مرغ از و حبوبات حتی از سفره‌ها حتی میوه. ادامه این روند تورمی چه بر سر اقتصاد ایران میاره؟
ببینید بفرمایید چه بر سر مردم میآورد، چون اقتصاد فرو پاشیده.
بله.
اقتصادی وجود ندارد. در دهه 1390 نه تنها سرمایه گذاری نشده است، بلکه سرمایه‌ای هم که وجود داشته است مستهلک شده و از میان رفته است. میدانید که تولید نفت ایران الان نمیتواند به صادرات بیانجامد و حتی مصرف داخلی را نمیتواند بدهد. میدانید که میدان مشترکی که با قطر داریم، قطری که به اندازه اصفهان است و سال 1971 8 سال پیش از انقلاب به وجود آمد، چندین برابر از ایران از این میدان مشترک بهره برداری میکنه. خب اقتصاد پس از بین رفته است. آنچه را که باید سخت نگران آن بود روزگار مردم است که نه تنها به اندازه کافی کالری روزانه نمیگیرند، یعنی گرد 2500 کالری در روز، بلکه حتی نمیتوانند دوا تهیه بکنند، درمان بدهند، آموزش رو به اندازه کافی بدان برسند. روزگار بسیار بدی شده است برای مردم. عمده ترین پیامدهای منفی برای مردم است.
آیا اسدی در همین روزها که و حال این شرایط اقتصادی و ایران داره توش زندگی میکنه، مردم ایران دارن توش زندگی میکنن و درگیر اعتراضات گسترده هم هستن، مقامات میخوان اوضاع رو وصل کنن به ریشه اقتصادی که البته یکی از ریشه های این اعتراضات وضعیت نابسامان اقتصادی، وضعیت فلج کننده اقتصادی است، اما روزهای زیادی که به صورت یک دست و هم به صورت انفرادی در شهرهای مختلف بازاریان و مغازه‌داران دست به اعتصاب زدن، در حالی که با اعتصاب داد و ستد محدود میشه و تولید به هر حال میخوابه، چه میشه که این حجم از نابسامانی اقتصادی باز هم مردم رو وادار میکنه تصمیم بگیرن که دست به اعتصاب بزرگ و گسترده بزنن؟
بسیار سوال به جای است بانو. نکته این است که اگر مردم وضع اقتصادی بدی دارن، یعنی نه کسب و کاری دارن نه حقوق میتونن بگیرن، چرا باز تصمیم گرفتن اعتصابات اقتصادی بسیار بزرگی کنن؟ دلیلش این است که مردم به لحاظ اقتصادی به یک چیز پی بردن که درمان راه حل اقتصادی با این نظام سیاسی دیگر ممکن نیست. به یاد داشته باشید که از دیماه 1396 دست کم تا به امروز، تا پیش از خیزش ملی که از شهریور آغاز شد، بارها مردم تقاضا می‌کردند که بازنشستگان مستمری درست بگیرند، حقوق خودشون رو درست بگیرند، معلمان مال باختگان به مال خودشون برسن. هیچ کدوم رو پاسخ ندادن، بلکه وضع بدتر شده است. مردم امروز به این نتیجه رسیدن که برای درمان مشکلات اقتصادی باید درمان سیاسی رو پیش باشن. پژوهش‌های دانشگاهی هم نشان می‌دهند با وجود آنکه اعتصاب‌های اقتصادی در کوتاه مدت تولید و پایین میاره و به داد و ستد صدمه میزنه، اما زمانی که مشکل اساسی نه اقتصادی بلکه سیاسی است، این اعتصاب ها میتواند ساختار نوینی بسازد که در آن ساختار نوین اوضاع اقتصادی به تدریج بهتر خواهد شد. این ساختار نوین بی تردید باید با گذار از نظام ولایی صورت بگیرد.
آقای اسدی، من میخوام دوباره برگردم به افزایش قیمت دلار. همونطور که میدونید در ایران درآمدها به ریال اما هزینه ها به دلار، آن چیزی است که در شعارهای این اعتراضات هم به گوش میرسه و مردم در مورد صحبت میکنن، دانشجو از اون میگن دلار بالا رفته و قیمتش داره همینطوری افزایشی است. اما از ابتدای اعتراضات تا همین چند روز پیش دلار قیمت تقریبا ثابتی داشت و اینقدر یکو بالا نرفته بود. آیا به نظر شما فنر قیمت دلار و دلار رو کنترلش دست دولت بود، در نتیجه قیمتش بالا نرفته بود، آیا فنرش از دست دولت در رفته قیمت دلار، طلا و سکه؟
ببینید بانو شگفت زده، مگر میفرمایید جلوی افزایش ارزش دلار رو به نسبت ریال گرفتن؟ کی گرفتن؟ هیچ وقت اینطور نبوده. تنها دوره بسیار کوتاهی که این اتفاق افتاد بعد از جنگ بود، خب از اون وخامت و فاجعه جنگ بیرون اومدن و تا یک مدتی از سرعت افزایش دلار جلوگیری شد.
بله، کلام من هم همین بود که سرعتی نبود در حقیقت، اگر نه که بله هیچ وقت کاهشی نبوده رقم دلار، همیشه افزایشی بوده، فقط سرعتش رو کنترل کرده بودند.
بله این هست که در چند نوبت در زمان آقای همتی و در بانک مرکزی اینو صورت گرفت، اما این فقط در کوتاه مدته و اون زمانی است که به دلیلی از لحاظ روانی یا دلارهایی به بازار میریزند برای اینکه بتونن آرام بکنن، اما امروز اون دلار هم ندارن و حتی به لحاظ روانی دیگر نمیتوانن با مردم بازی کنن. به لحاظ روانی چه میگفتن؟ مثلا میگفتن برجام به زودی امضا میشه، مثلا میگفتن خبرهای خوشی داریم، مثلا میگفتن نفت و فروختیم. خب به لحاظ روانی اون کسی که دلار میخرید میگفت پس ارزونتر خواهد شد اگر برجام امضا بشه، ولی دیگه همچین دورنماهایی هم وجود نداره. و همین دیروز بود یک آماری من میخوندم از پایبران نظام که وضع ارزی جمهوری اسلامی بسیار بسیار بده. میدونید الان دعواهای بزرگی است در مورد بودجه که این همه تعهد ما از کجا بیاریم و چون این پولی رو نداریم، ندارن چون ارزی ندارن و چون ارز ندارن نمیتوانن پاسخ تقاضا برای دلار رو بدن، دلار باز هم گرانتر خواهد شد. فقط اجازه بدید یک نقطه آخر بگم.
خیلی کوتاه.
شنوندگان و بینندگان گرامی شما منو تحلیلگر اقتصادی بدانم و نه مشاور سرمایه گذاری. تحلیل من این هست که دلار گرانتر خواهد شد، اما امیدوارم کسی روی حرف من سرمایه گذاری نکنه.
جمشید اسدی همراه ما بود، تحلیلگر اقتصادی موقع فرانسه. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دوباره برای مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی که 10 سال حبس تحمل کرده بودند حکم 10 سال زندان دوباره صادر کرده است. این بیانیه که روز یکشنبه 20 آذر ماه منتشر شد می‌افزاید حکم 10 سال زندان در دادگاهی 1 ساعته صادر شده است. سیمین فهندش همراه ما، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل در ژنو. خانم فهندش، در بیانیه جامعه جهانی نکات زیادی مطرح شده، از جمله مدت زمان این دادگاه که 1 ساعت بوده و در اون قاضی به توهین و تحقیر متهمین پرداخته. از شما بیشتر بشنویم که چه شد که دوباره این دو زن به 10 سال دیگر حبس محکوم شدند.
بله، سلام به شما و بینندگانتون. بسیاری از ایرانیان عزیز با اسمهای مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی آشنا هستند، چون که این دو خانمی بودند که به دلیل باورهاشون به دیانت بهائی به 10 سال زندان محکوم شدند و 10 سال رو در زندان سپری کردند. و بسیاری از خانم هایی که با این دو خانم در زندان بودند و یا اونها رو میشناختند، از اونها به عنوان نمادهای استقامت و معتمد بسیاری از زندانیان و حتی مادرانی برای کل ایرانیان، زنان ایرانی یاد کردند. و ما در حین اینکه شاهد رفتارهای خشونت‌آمیز دولت ایران با جوانان خودش که باید در حقیقت سرمایه کشور ایران باشند هستیم، سختی متاسفانه این دو خانوم که مسنتر هم هستند به 10 سال دیگر در زندان با اتهامات گذشته که همه اونها هیچ کدوم از اونها نتونست اثبات بشه در گذشته باز هم به 10 سال زندان محروم شدند و واقعا این نشون میده که در ایران هیچ چیزی به اسم عدل و عدالت وجود نداره که این دو فرد فقط به دلیل اعتقاداتشون میتونن باز هم به زندان محکوم بشن، به 10 سال دیگه در زندان محکوم بشن.
خانم فرندج، در بیانیه جامعه جهانی اومده که از زمان دستگیری دو خانم مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی بیش از 320 بهائی مورد آزار و اذیت فردی قرار گرفتن، همواره بر روی پیروان آیین بهائی فشار بوده و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. تفاوت این دوره از فشارها با فشارهای پیش از این اعتراضات بر روی بهائیان چگونه است؟ آیا با اتهام جدید روبرو هستند؟ شما اشاره کردید که این دو خانم هر دو به اتهام‌های پیشین دوباره بازداشت شدن و به خاطر اعتقادشون به آیین بهائی.
بله، ببینید، درست چند هفته قبل از اتفاقاتی که در این چندین ماه در ایران ما شاهدش بودیم، فشارها روی جامعه بهائی، فشارهای بیشتری روی جامعه بهائی شروع شد که در یک ماه فقط ما حدود 300 مورد آزار اذیت بهائیان داشتیم. در ماه آگست بیشتر از 300 مورد آزار اذیت داشتیم و متاسفانه فشارهای جدید هم واقعا میشه گفت نشون میده که قوه قضاییه در ایران هیچ مفهومی از عدل و عدالت رو نداره و همونطوری که خودتون هم بهش اشاره کردین در صحبت‌های اولیه، دادگاه خانم کمال‌آبادی و خانم ثابت 1 ساعت طول کشید که در این 1 ساعت با اونها با لحنی تمسخرآمیز رفتار شد و صحبت شد که بیشتر از 1 ساعت هم خود قاضی صحبت کرد و به اونها گفت که شما درس عبرت نگرفتین و واقعا سوال اینجاست که از چی باید دقیقاً درس عبرت می گرفتن؟ از اینکه باور دارن به حقوق مساوی زن و مرد، به اینکه باور دارن زنان باید بتونن در کشور خودشون با آزادی زندگی بکنن، که جوانها باید به عنوان در حقیقت سرمایه های ارزشمند یک کشور شناخته بشن، به باور به دینی که اصول اصلیش صلح، دوستی، آزادی و اتحاد هست. واقعا چه درس عبرتی باید این دو فرد می گرفتن؟ و چیزی که واقعا میخوام اینجا روش تاکید بکنم این هست که دولت، که همه ما ایرانیان همونطوری که واقعا تو این چند ماه دیدیم، باید در کنار همه زنان ایرانی بایستیم و به دولت ایران در حقیقت بگیم که تمام زندانی های عقیدتی که مهوش و فریبا، 2 نفر از اینها هستن، باید آزاد بشن و احکام اینها لغو بشن و واقعا همه اجزای دستگاه سرکوب دولت ایران که به طور سیستماتیک حقوق بشر ایرانیان رو نقض میکنه باید از میان برداشته بشه.
اشاره کردید به دستگاه سرکوب در ایران که نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک انجام میده. شما سخنگوی جامعه بهائیان در سازمان ملل هستید، به هر حال قطعا گزارشات گسترده پی در پی به این سازمان ارائه میدید از فشارها و سرکوبی که بر روی بهائیان در ایران اتفاق میفته، از گرفتن خانه، گرفتن زمین، بازداشت، نرفتن به دانشگاه ها، اجازه نرفتن به دانشگاه و تحصیل و بسیاری از فشارهای دیگه. آیا جامعه جهانی تا کنون کاری که به چشم بیاد، کاری که در خور باشه انجام داده؟
بله، ببینید، به خصوص توی این 1-2 سال گذشته میشه گفت که واقعا جامعه جهانی، بسیار از جامعه بهائی دفاع کرده و همین چند ماه پیش، توی این چند ماه گذشته هم میشه گفت از همه ایرانی ها دفاع کرده، به خاطر اینکه ثابت شده و با تمام تلاش های سازمان های حقوق بشری و همینطور خب دفتر جامعه بهائی در سازمان ملل که توی این 40 سال همیشه تلاش هایی برای نشون دادن به جامعه بین المللی که دولت ایران ناقض حقوق بشر هست از طریق شورای حقوق بشر و مجمع عمومی در سازمان ملل و بیانیه‌هایی که صادر شده و واقعا همه این تلاش‌هایی که توی این 43 سال انجام شده در سطح بین‌المللی به کمک کرده که امروز جامعه بین‌المللی بدونه که دولت ایران بدون هیچ دلیلی شهروندان خودش رو میکشه، زندانی میکنه، از حق تحصیل محروم میکنه. و همونطوری که توی بیانیه که جامعه بهائی در شورای حقوق بشر چند هفته پیش ارائه داد گفته شد که تمام اون نقض‌های حقوق بشری که در این 43 سال به بهائیان وارد شده، امروز ما می‌بینیم که این گسترش پیدا کرده و همه ایرانی‌ها امروز مورد آزار و اذیت دولت ایران قرار می‌گیرن. و میشه گفت که واقعاً با تمام اتفاقاتی که تو این چند ماه افتاده، چند ماه گذشته افتاده، که تمام دنیا این رو دیگه میدونه.
سیمینه فرهندش همراه ما بود، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل در ژنو. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویس که در بازداشت کشته شده، در پیامی ویدئویی از افزایش فشارها و تهدیدها علیه خود و اعضای خانواده‌اش خبر داد. مادر ستار بهشتی تأکید کرده اگر اتفاقی برای او بیفتد مسئولش رهبر جمهوری اسلامی است. ستار بهشتی فرزند گوهر عشقی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت و به دلیل آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان باخت. نزدیک به 1 میلیون تن تاکنون درخواست برای اخراج سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهای گروه 7 را امضا کردند. متن این درخواست به ابتکار گروه ایرانیان مدافع عدالت و حقوق بشر خطاب به وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا نوشته شده و روی اینترنت قرار گرفته است. امضا کنندگان همچنین از کشورهای گروه 7 خواستند با قاطعیت و بی‌پرده از جمهوری اسلامی آزادی زندانیان سیاسی از زندان‌های ایران را خواستار شوند. وزیر خارجه عربستان میگوید در صورتی که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند همه معادلات به هم می‌خورد. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود روز یکشنبه در کنفرانس سیاست جهانی در ابوظبی گفت خاورمیانه در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته و در این وضعیت به گفته او کشورهای منطقه قطعاً به این سمت خواهند رفت که امنیت خودشان را تضمین کنند. جمهوری اسلامی در حال حاضر غنی‌سازی 60% اورانیوم را دنبال می‌کند و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بیش از 62 کیلوگرم اورانیوم با این غنا تولید کرده است. جمهوری اسلامی نسبت به برخی از بندهای بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس، از جمله مسائل مطرح شده در مورد تمامیت ارضی ایران، ناخرسندی خود را به سفیر چین اعلام کرد. این بیانیه واکنش‌های زیادی به همراه داشت. حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس، گفته کسی در ایران جرأت نکرد سفیر چین را احضار کنه. موضوعی که با کامبیز غفوری به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، چرا جمهوری اسلامی سفیر چین را در پی مواضع اخیر این کشور نسبت به ایران احضار نکرد و فقط به یک ابراز ناخرسندی اکتفا کرد، اون هم نه در مقام وزیر یا رئیس جمهور؟ دستیار آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران به سفیر چین ابراز ناخرسندی کرده.
خب فکر میکنم که باید برگردیم به این جواب کلی که جرأت نکرد چون این کاری رو بکنه. ببینید، جمهوری اسلامی به خاطر سیاست‌های غرب ستیزانش عملاً با نیمی از دنیا دشمنی میکنه، با بسیار از کشورهای آزاد روابط خوبی نداره، روابطش رو تنظیم کرده بر مبنای نزدیکی به چین و روسیه، همون سیاست نگاه به شرق. الان از نظر اقتصادی مخصوصا به چین وابسته است. نفتش رو در شرایط تحریم آمریکا تنها کشوری که میخره چین هست. چین هست که در برخی مجامع بین المللی به کمکش میاد، حالا در کنار روسیه، در شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین نشستی که در نشست اضطراری بود در مورد ایران برگزار شد، این چین بود که رأی منفی داد و تلاش کرد که حتی رأی یک سری از کشورها رو برگردونه که البته موفق نشد. برای همین به خاطر اون سیاست غرب ستیزانه وابستگی به شرق آمده و اینها نمیخوان که چینی ها رو عصبانی کنن. توییت آقای امیر عبداللهیان، حتی اسم چین، اسم کشور چین درش نبوده. یا به موقعی که خبرگزاری ایرنا این دیدار چینی ها رو با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس پوشش داده بود، این پاراگراف رو اصلا حذف کرده بود، سانسور کرده بود، میخواستن اول به روی خودشون نیارن، دیدن نه نمیشه به روی خودشون نیارن و افکار عمومی دارن ازشون سوال میکنن، این رو برگزیدند که به طرز خیلی نرمی دیدار بگویند صحبت با سفیر رو، نه احضار، حتی از کلمه احضار هم استفاده نکنند. این نشون میده که جمهوری اسلامی هراس داره از اینکه چینی ها رو عصبانی کنه، به خاطر اینکه روز به روز بیشتر داره به این کشورها وابسته میشه.
اشاره کردید به سیاست نگاه به شرق و وابستگی ایران به چین، و نکاتی هم اشاره کردین که به هر حال گویا نیاز داره به چین. جمهوری اسلامی از چین به عنوان متحد راهبردی خودش همواره یاد میکنه. این تغییر موضع چین در قبال جمهوری اسلامی روابط این دو کشور رو به کجا میبره؟
ببینید، همونطوری که عرض کردم، روابط مانند دو شریک نیست، رابطه مانند یک نفر کشور قدرتمند هست و یک کشوری که به نوعی خودش رو مستعمره کرده، وابسته کرده به اون کشور قدرتمند. بنابراین در چنین رابطه‌ای هر بلایی که اون کشور قدرتمند بخواد سر نیروی ضعیف در بیاره میتونه این کار رو بکنه. چینی ها هم اصلا نگران نیستن که جمهوری اسلامی آزرده بشه یا بهش بر بخوره، به خاطر اینکه میدونن در نهایت مجبور است که به یک سری چیزهایی که چینی ها میگن تن بده. حتی قرارداد بیش از دو دهه‌ای که به تازگی با چینی ها رفتن که ببندن، چینی ها حاضر نشدن که این قرارداد مفادش رسانه‌ای بشه یا در معرض عموم قرار بگیره و خب جمهوری اسلامی به راحتی زیر بار رفت. بنابراین من فکر میکنم با بلایی که این سیاست های جمهوری اسلامی بر سر ایران آورده، مخصوصا شخص علی خامنه ای، به خاطر اینکه اینها اگر بیایند الان بگویند که ما این سیاست نگاه به شرقمون شکست خورده، در واقع سیاست خود علی خامنه ای شکست خورده، به خاطر اینکه اون صراحتا در سخنرانی هاش دفاع میکرد از این وابستگی به شرق. ببینید، اگر بخواد الان چین هر کاری بکنه، جمهوری اسلامی مجبوره که پیروی بکنه. برای من فهم کنم در آینده این وابستگی سیاسی رو که به تبع وابستگی اقتصادی میاد بیشتر و بیشتر خواهیم دید. احتمالاً رفتارهای اهانت آمیز کشورهای مانند چین در قبال سیاستمداران جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، که به خاطر اینکه این چین نیست که به ایران نیاز داره و چین هست که میخواد روابطش رو با سایر کشورهای منطقه هم بسازه، با توجه به اینکه بخش اعظم انرژیش از حوزه خلیج فارس تأمین میشه و اصلا براش مهم نیست که جمهوری اسلامی این رو اهانت به خودش تلقی بکنه یا نکنه. من فکر می‌کنم در آینده روابط باز هم از این گونه رفتارها از چین خواهیم دید و باز هم سکوت یا مماشات رو از جمهوری اسلامی خواهیم داشت.
آقای غفوری، اشاره کردید به قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی و چین و همینطور اشاره کردید به بحث انرژی که چین داره از حوزه خلیج فارس اون رو تامین میکنه و اینکه کشور به هر حال در این چند وقته چین با سفر به کشورهای مختلف خلیج فارس قراردادهای بسته، قرارداد گازی بسته، قراردادهای مختلف بسته. این تغییر مواضع چین نشانه چیست؟ آیا شریک دیگری پیدا کرده یا ناامید شده از جمهوری اسلامی، یا حالا اشاره به صحبت‌های شما نگاه بالا به پایینی که وجود داره، آیا فکر می‌کنه که این حکومت پایداریش کمتره؟ چه چیزی باعث شده که این نگاه بهش در حال حاضر بیشتر بشه؟
در سیاستمداران چینی خیلی واقع‌بینن، حتی در زمانی که شوروی هم بود، دنیا اولا به دو بلوک تقسیم شده بود، چینی‌ها لزوماً پیرو به مسکو نبودن. الان هم چینی‌ها نمی‌خوان اولا با تناب پوتین برن ته چاه، نمیخوان این نزدیکی رو داشته باشن، با حمله روسیه به اوکراین نمیخوان همدلی نشون بدن، و با جمهوری اسلامی که خودش رو بسته به پوتین و سرنوشت مشترک پیدا کرده، داره از طرف اتحادیه اروپا مدام محکوم میشه، کارنامه حقوق بشریش داره واکنش جهانی رو به بار میاره، و چینی ها نمیخوان که اقتصاد کشور و سیاست در عرصه دیپلماتیک کنار نام ایران و روسیه قرار بگیره. بنابراین این رو اولا جدا کردن از خودشون. ثانیاً در آینده احتمالاً این رو خواهند دید که جمهوری اسلامی دستش خالی تر میشه، احتمالاً تحریم های بین المللی بیشتری برش تحمیل میشه و اونها سعی میکنن که به نوعی چرخه انرژی رو از طریق کشورهای مانند عربستان سعودی و امارات سکیور کنن. یعنی اگه یه زمانی جمهوری اسلامی هم نتونه که در واقع اون تقاضای چینی ها رو جواب بده به دلایل مسائل و بحران هایی که داره با جامعه بین الملل، اون وقته که چین داره الان تلاش میکنه تخم مرغ هاش از تک سبد ایران در منطقه در بیاره و این رو پخش بکنه بین کشورهای دیگر نفتی. همونطور که گفتم در این میانه سهم ایران در واقع قربانی میشه، قربانی سیاست های جمهوری اسلامی میشه و چین هم به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خودش هست، سعی میکنه که چشمش رو به اون متحدی که بهش نیاز داره ببنده، چون همونطور گفتم چین نیست که نیاز داره به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نیست که نیاز داره به چین.
کمیسر غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا به پایان رسید. مسابقاتی جنجالی و متأثر از وقایع ایران. برای بررسی اتفاقات همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، طبق تصاویری که منتشر شده گویا جو رقابت‌ها چندان ورزشی نبوده.
درود رویا، همینطوره. یعنی با این که اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون کشتی آمریکا با آگاهی از این که ایرانی ها هر جای دنیا مسابقه باشه میان برای بیان اعتراضشون، رقابت ها رو منتقل کردن به آیووا و شهر بسیار کوچکی به نام کورالویل که به گوش بسیاری اصلا نخورده بود، اما با این اوصاف باز هم تعدادی از ایرانیان رفتن و اثرگذار هم بودن. یعنی شعارهایی که می دادن علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، بسیجی ها، فریاد نوید افکاری در سالن، فریاد بیشرف بیشرف و همه اون چه که در خیابان ها به نحوی شنیده میشه اونجا هم سر داده شد. حتی کمپین موسوم به ایجاد شرمساری هم اونجا بودن و فعالیت میکردن و کاملا سایه انداختن بر رقابت ها. به طور کلی هم که مسابقات ورزشی الان چندان اهمیتی نداره برای افکار عمومی و بیشتر اون اثری که مسابقات ورزشی بر اعتراضات میگذاره یا بیان اون چه که داره اتفاق میفته در تریبونی که رقابت‌های ورزشی در اختیار معترضین قرار میده، این به وضوح مشخص بود. حتی جالبه که ورود هر گونه پرچم به داخل سالن رو هم ممنوع کرده بودن، ولی تیشرت هایی که خود این تماشاچی ها پوشیده بودن، زن زندگی آزادی، در سالن رقابت ها کاملا سایه انداخته بود، به نحوی که حتی پخش زنده صدا و سیما هم چند بار وقتی علیه علی خامنه‌ای شعار می دادند قطع شد.
مهدی، پس از 3 هفته سرانجام دادگستری اصفهان درباره امیر نصر آزادانی، فوتبالیست سابق سپاهان و تراکتور صحبت کرده، چه اتهامات رو به این بازیکن نسبت دادن؟
خب در ابتدا این که رسما پذیرفتن که او رو بازداشت کردن، تا الان حتی بازداشت او رو هم اعلام نکرده بودن به خاطر واکنش های گسترده از سوی ورزشی ها، خصوصا فوتبالیست ها که اعدام نکنید امیر نصر آزادانی عکسش رو گذاشته بودن. حجت الاسلام جعفری، آخوندی که این مسئولیت رو به عهده داره، صحبت کرده و میگه که بین 9 تا متهمی که بازداشت شدن اون ردیف پنجمه، اون 4 تای دیگر رو دادن دادگاه عمومی و این 5 متهم در دادگاه انقلاب محاکمه میشن. بعد گفته که او متهم به بغی، اصطلاحی که کمتر کسی این اصطلاح حقوق قوانین حقوق و جزای اسلامی رو میدونست و حالا باهاش آشنا میشن. همچنین معاونت در محاربه هم کمتر به کار برده میشد، هر دو رو درباره امیر نصر آزادانی به کار برده. بغی یعنی که کسی در نظام اسلامی قیام مسلحانه کنه علیه حکومت مستقر. این اتهام رو به امیر نصر آزادانی وارد دونسته و گفته که مستندات هم داریم ولی کسی این مستندات رو ندیده و میگه که اینها اختشاش مسلحانه کردن در 25 آبان و باعث شدن که 3 نفر از نیروهای حکومت اسلامی، همین سرکوبگرایی که در واقع او مد نظر داره، کشته شدن و برهم زدن امنیت، اجتماع و تبانی علیه نظام اسلامی، همه اینها رو علیه امیر نصر آزادانی به کار برده که خب بسیار خطرناک این اتهامات. و دیگه نکته دیگه ای رو او اشاره نکرده ولی رسما پذیرفتن که او رو بازداشت کردن و سنگین ترین اتهامات هم از معاونت در محاربه و بغی رو هم به امیر نصر آزادانی منتسب کردن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مالا باشید.